أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. مسئله 11. مسئله 11 صاحب عروه اینه که میفرمان که عدول از نماز سابق به لاحق جایز نیست، از فائت به حاضر جایز نیست. یه سری موارد رو میان ذکر میکنن و مستثناتش هم بیان میکنن. مسئله خیلی ساده، یه چیز مبهم و مشکلی نداره، من سریع میخونم خدمتون. لا یجوز العدول من السابقه الى اللاحقه، یعنی چی؟ یعنی از نماز ظهر به عصر فی الحواضر، تو نمازهای حاضر نمیشه عدول کرد. نماز ظهر میخونید، عدول کنید به نماز عصر، این نمیشه. حالا بعد میریم میسیم تو مواردش. ولا فی الفوائد، چه در حواضر چه در فوائد، شما نماز ظهر رو عدول کنید به نماز عصر، این نمیشه. ولا یجوز من الفائت الى الحاضره، نماز قضا دارید میخونید، میگید آقا من این نماز قضا رو میخوام ازش عدول کنم به نماز ادایی خودم، دارم قضا ظهر رو میخونم، یا آقا من ظهر رو نخونم بس همجوری عدول کنم به نماز ظهر خودم، همچی چیزی باز نمیشه. کذا من النافله الى الفریضه، نماز نافله دارید میخونید، بعد یه دفعه وسطش بگید آقا این نافله مغربو که میخونیم، حالا فعلا دو رکعت چش خوندیم، حالا بذار بکنیمش نماز مغرب، کار داریم میخوام چیز بگم اینا، وسطش بخواد نه میفهمن نمیشه هم چیزی. ولا من الفریضه الى النافله، یه مسئله دیگه یه اضافه میکنن، میفرمان که از فریضه نمیشه به نماز نافله عدول کرد الا مورد داره، استثناء داره اینجا. ببینید تو اون یکی استثناء نداشت، از سابقه به لاحقه اونجا آوردیم قاعدشو، مثل این که اثناء نماز ظهر فرمید که این نماز ظهر خونده، میگه من گفتم الله اکبر نماز ظهر خوندم، وسط نماز ظهر بود یه دفعه فهمیدم من نماز ظهر خونده بودم، بعد نماز عصر میخوندم، از ظهر عدول کنه به نماز عصر، از سابقه به لاحقه عدول کنه. چرا؟ یه دفعه وسط نمازه که گفت الله اکبر نماز ظهر شروع کرد دو رکعتش خوند، یه دفعه وسطش فهمید نماز ظهر رو خطش خونده بوده، حالا بعد عدول کنه به نماز عصر، این نمیشه. از فائت به حاضرم که نمیشه، مثل که اثناء صلات قضا یه دفعه متوجه بشه نماز حاضرم رو نخوندم، بگم الله قضا که فرصت داره بذار این نماز حاضرم رو بخونم که میخوام برم سر کارم برسم، اینم نمیشه. نافله به فریضه، مثل این که در اثناء نافله مغرب متوجه بشه که نماز مغرب رو نخوندیم، اونم نمیشه. اما مورد چهارم، مورد چهارم از فریضه به نافله است، اینم صاحب عروه نمیفهمن نمیشه، اما یه استثناء میزنن، یه استثناء دومی هم آقای خویی میزنن براش. استثناء اول، از فریضه به نافله دیدی تو رساله ها، اگر کسی داره نماز میخونه، نماز ظهر رو شروع کرد، یه دفعه دید نماز جماعت به پا شد، این تو رکعت دومه، اگر بخواد این نماز فریضه رو ادامه بده به اون نماز جماعت چیه نمیرسه، فهمدن نیت نافله بکنه ختمش بکنه بره به نماز جماعت برسه. پس تو موعه این منصوص داره، باید داره از نماز فریضه عدول به نماز نافله، البته ما بقیه محل العدول این قیدم باید اضافه کنه، ولی ما کسی عدول نمیشه کرد که اونی که تو روایت وارد شده که عدول کنه، یعنی جایی که عدول ممکن باشه، مسلم محل تخاطب جایی که عدول ممکن باشه، اگر نماز فریضه داره میخونه میبینه جماعت به پا شد، اینجا یکی از موارده، لذا صاحب عروه گفتن که الا در کسی که ادرک توی متن عروه داشت، الا فی مسئلت ادراک الجماعت، این فرمایش صاحب عروه است. آقای خویی یه مورد اضافه کردن، فرمودن که کسی در ظهر روز جمعه میخواسته سوره جمعه بخونه، سوره دیگه ای خونده، تجاوز نصفها، تا نصفش گذشته، یجوز له که عدول کنه به نافله، بعد دوباره نماز ظهر جمعه رو با سوره جمعه بخونه، این خصوص منصوصه، این مورد چون منصوص بوده اینم اضافه کردن. اینم از مواردیه که شما نماز ظهر روز جمعه رو دارید میخونید، تو نماز ظهر روز جمعه تون، نماز ظهر روز جمعه تون میخواستید سوره جمعه رو بخونید، یادتون رفته سوره دیگه خوندید، وسط کار یادتون میاد آقا این نماز رو نافلش بکنید، بلند شید دوباره چیکار کنید؟ نماز ظهر جمعه رو با سوره جمعه بخونید. اینم یه مورد منصوص دیگه ایه. مورد پنجم، من فریضتن الی فریضتن اخرى، اینم جایز نیست. کل دلیلای این که اینا جایز نیست به خاطر اینکه اینا همه اینجور عدول ها مخالف با قاعده اولیه، یک واجب لاینقلب به واجب دیگه ای الا ازاد الا دلیلون الا ازادک. اگر دلیل داشتیم ما عدول میکنیم، جایی که دلیل نداریم مثل این مواردی گفتیم عدول دیگه نمی کنیم. صاحب عروه آخر کار فهمدن و یجوز و من الحاضرت علل فائته، از نماز حاضره به فائته میشه. خب این مسئله یعنی وارد موارد جواز عدول شدن. موارد جواز عدول چیه؟ دو تا مورد بود، یکی مورد فریضه به نافله برای ادراک جماعت بود که اومدن گفتن، این مورد دوم از حاضره به فائته. یعنی الان شما دارید نماز ظهر رو میخونید، نماز ظهر رو عدول کنید به یک نماز قضا، مثلا قضای صبح، این باز منصوص بوده. اینم صاحب عروه اینجا بیان کردن، این آخر مسئلهشون که فرمودن و یجوز من الحاضرت الى الفائته بل یستحب فی ساعت وقت الحاضره، اگه وقت حاضر سه داشته باشه میتونید این کار رو بکنید که هیچ مستحبم هست. دلیلش چیه؟ یک، صحیح زراره. صحیح زراره رو قبلا خونده بودیم، من این قسمتشو نیورده بودم، این قسمتشو به خاطر اینکه مربوط به بحثمون نبود، صحیح تو خیلی بلند و بالایی بود، تو بحث قبلی صحیح زراره رو خوندیم، سند همون سند دیگه، سند محمد ابن یعقوب از علی ابن ابراهیم از پدرش ابن هاشم، و طریق دوم محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، همه دارن نقل میکنن، یعنی ابراهیم ابن هاشم به فضل ابن شازان، از حماد ابن عیسی، از حریز ابن عبدالله سجستانی، از زراره، از امام جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، قال و ان کنت قد ذکرت انک لم تصلی العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلی العصر، اگر شما یادت میاد که نماز عصر رو نخوندی، وارد مغرب شدی، دیر نمیشه نماز مغربتون، یه وقت مثلا مشکلی نداره، الان وارد نماز مغرب شدی، آخر وقت نیست که دیر شده باشه. اگر اینجوری فصل العصر و مصل المغرب، اگه دیر نشده نماز مغرب، اول اون نماز قضاها رو به جا بیار، بعد نماز مغرب رو به جا بیار. این تا حالاش. و این کنت قد صلیت المغرب فقم فصل العصر، اگرم مغرب رو خوندی که بلند شو سری نماز عصر تو قضاشو به جا بیار. اینم بس صورت دوم. حالا صورت سوم که مورد ابتلاء ماست، و ان کنت، بله، و ان کنت قد صلیت من المغرب رکعتین، نماز مغرب داری میخونی دو رکعتش هم خوندی، ثم ذکرت العصر، یه دفعه یادت میاد نماز عصر رو نخوندی. ببینید این صورت سوم که الان تو این چند عبارت خوندیم، این مورد ابتلاء ماست، نماز مغرب داری میخونی دو رکعتش هم خوندی، یه دفعه یادت اومد که نماز عصر رو نخوندید، فن و هم عصر. اینجا از این فریضه منتقل میشید به فریضت اخرى، از حاضره به فائته. ثم ذکرت العصر فن و هل عصر، ثم قم فاتم مهارک اتن، نماز عصر رو تموم کن، این نماز مغربه رو بقیهش رو به عنوان نماز عصر تموم کن، چهار رکعتش بکن، بعد داره ثم سلم ثم تسلم مغرب. ببینید این مورد منصوص به سند، همون روایت معروف سید زلال است. روایت دوم دال بر همین معنا، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این روایت هم محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد اشعری، حسین ابن محمد ابن عامر، این از ثقاته، اون از معلی ابن محمد، معلی ابن محمد بصری، این از اجلائه، اونم نقل کرده عن الوشا، حسن ابن علی وشا از اجلای معارف رواته، وشا حسن ابن علی وشا از معارف رواته، از اجلا، هم از ثقه عادی نیست، از اجلا. اونم نقل کردن ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماعه، اونم نقل کرده از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری هم از سهلن، این قبلا اسمشو داشتی مکرر، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، این از اجلائه، از اجلاء رواده، تمام رواد اینا از اجلاء هن، فقط اون حسین ابن محمد ابن عامر اشعری اون از ثقات امامیه بود دیگه، از اجلاء و معارف نبود، بقیهشون همه از معارف هن، بس روایت صحیح است، روایت تمام رواد ثقات، بلکه یکیشون ثقه عادیه و امامیه، بقیهشون همه از اجلاء و از معارف روادش. رواد کردن نه، این هیچ شکایت از استاد شاگرد بوده باشن، اینا میمدن اخذ روایت میکنن، گاهی وقتا دو نفر در رتبه هم یا یک کسی در رتبه بالاتر هم بوده، میشنیده یک کسی از خودش جوانتره از امام علیه السلام اخذ کرده، میرفت کتاب او رو ازش میگرفتش، پیشش حتی قرائت میکرد، استنساخ میکرد، بهش میداد. لازمیست استاد شاگرد باشن. روات تو طبقات یه جزوه طبقاتی بود که قبلا دادم بعضی رو فواقع اینا ماده شاید خیلی سال پیش بود، طبقات رجالیالی که در نظر گرفتیم بعدش خط کشیده بودن، شما که نگاه میکردید میدیدید که گاهی وقتا ما طبقات رجال رو که 12 طبقه رو که طبق اون برنامه های بورژلی نوشته بودیم دادم به بعضی رفقا، به شما نرسید آخر
سالی هست منتظر
بعضی رفقا دارن حالا اجمالا باز بفرست علاقه علایانه داشتن، بعد اونا تو رجال هم خیلی کار میکردن و استاد رجال دیو ارزم به حضورتون که تو طبقات که اینا رو ما نوشته بودیم، طبقات معارف هر طبقه ای هم نوشته بودم، مثلا طبقه 4 که اصحاب امام باقر علیه السلام، تا طبقه 5 که تقریبا مشترک بین اصحاب امام باقر امام صادق علیه السلام، بعد طبقه 6 میشه و طبقه 7 میشه و طبقه 8 میشه که طبقه 8 میشه مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم، مال طبقه ببخشید 9 میشه مرحوم کلینی، طبقه 8 علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که ابراهیم علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر قمیه و بسیار بسیار زیاد مرحوم کلینی ازش روایت نقل کرده، اون مال طبقه 8. خود مرحوم کلینی که دیگه وارد عصر غیبت به اصطلاح صغرا میشه، مرحوم کلینی مال طبقه 9 رجاله. عمده رجالیون ما اصحاب امام باقر، امام صادق طبقه 4، طبقه 4 اصحاب امام باقرن عمدتاً، طبقه 5 عمدتاً اصحاب امام صادقن که خیلیاشون از امام باقر اسلام هم روایت کردن، بعد راویای از سوال ائمه میشن طبقه 6، طبقه 7، طبقه 8 یا بعضیشون امام حسن عسکری علیه السلام رو درک کردن، از حضرت روایت دارن. ببینید این 3 طبقه 4 و 5 معمولا امام باقر و امام صادق علیه السلام، 6 و 7 و 8 میاد تا طبقه 9 دیگه میشه غیبت صغرا. طبقه 8 یا دوران امام حسن عسکری و دوره غیبت و حضور داشتن، حتی بعضیشون ممکن از امام هادی علیه السلام هم نقل روایت دارن، اینا میشن طبقه 8 یا طبقه 9 میشه مرحوم کلینی. بعد مرحوم کلینی شیخ صدوق میشه طبقه 10، بعد شیخ صدوق شیخ مفیده طبقه 11، بعد شیخ مفید شیخ طوسیه طبقه 12. ببینید این استاد و شاگردا دیگه تو ذهنتون بوده باشه، دیگه از طبقه 9 تا 12 دیگه طبقه اعلام مؤلفین کتبه، این تو ذهنتون بوده باشه. گاهی وقتا اصحاب یک طبقه از هم طبقه یا خودشون نقل میکنن، اصحاب یک طبقه تو اون جدولی که میدیدید کشته بودم، گاهی وقتا میدیدید که مثلا وقتی که سلسله روات مرحوم کلینی رو میبینید، میبینید کلینی تو طبقه 9 از طبقه 8 نقل میکرد، میگفت ان علی ابن ابراهیم، اون نقل میکرد از یک کسی که تو طبقه 7 بود، او از یک کسی که تو طبقه 6 بود، او از یک کسی که تو طبقه 5 بود، او از امام صادق علیه السلام نقل کرد. سند رو که شما نگاه میکرد تو معارف قشنگ اینجور مشخصه، میبینید قشنگ این طبقه از اون طبقه. بعض وقت رو میدید خط که دارید میکشید تو معارف، مثلا میاد تو طبقه 8، میاد تو طبقه 7، دوباره تو طبقه 7 از یک کسی دیگه که تو طبقه 7ه، دوباره اون از یکی دیگه که تو طبقه 7ه، بعد یه دفعه اون از طبقه 6 نقل میکنه. یعنی این وسط ها هی گاهی وقتا چیه؟ چرخش داره. بعد عقب دیگه بر نمیگرده، تو جای ما عقب نداشتیم برگرده، یعنی یه دفعه طبقه 6 یه بیاد از طبقه 7 یه نقل کنه، هم چیزی ما نداشتیم تقریبا تو اون چیزایی که ما حالا امکانش هم هست، یه دفعه یک شخصی از مؤمنین امکانش هست، اما وقوعا من موردی پیدا نکردم، شاید بوده باشه، بسیار نادره که یه دفعه یک کسی مثلا مال طبقه مثلا 5 بوده باشه، یک کسی که مال طبقه 6 و مثلا جوان بوده، حالا اون برعکس بیاد بگه مثلا از این جوان یه پیرمردی بیاد یکی از کتابای این جوان رو بگیره و استنساخ کنه و شروع کنه برای دیگران نقل کردن، این بسیار نادر اتفاق میفته، معمولا به این صورت میره جلو، خیلی اوقات هم از هم ارزی های خودش رو نقل میکنن.
این اجازه
حالا بعد مفصل بحث رجاله دیگه، مفصل عرض میکنم، حالا من نوشتم اینا رو اجمالا، بله بله مفصل حالا بعد عرض میکنم خدمتون، حالا بحثش بله اون زمان که تا باید تجلیل رو عرض میکردم طبقات رو نوشته، یه معجم استقاط بود، باید تجلیل تبریزی رساله هم داشته، اون معجم استقاط طبقات رو خوب نوشته، اونجا راحت پیدا میکنیم طبقات رو، هر کسی که اسمش نوشته روش نوشته، جلوش نوشته طبقه چنده. از اون کتاب ایشون خوب تلاوت کرده. نه همه رو، هم خب سقاط رو، این معجم سقاط نوشته، جلو هر سقه نوشته تبلش چنده، تا معجم سقاط شجاع مود از این چاپ کرده اون دستتون بوده باشه راحت میتونید طبقاتو باش کار کنید. جلوش هم هر کدوم نوشته سقاطون 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 عینون من عیون اصحابنا، یه تعبیرات جزئی هم در هر کدوم از اینا آورده. اجمالا سأل ابا عبد الله علیه السلام ان رجل نسی صلاتا حتی دخل وقت صلات اخرى، نماز رو فراموش کرد تا وقت نماز بعدی وارد شد. حضرت چی فرمودن؟ اذا نسی الصلات او نام انها، یا خوابش بود صلاهی نیذکرها، هر وقت که یادش اومد انجام بده. فاذا ذکرها و هو فی صلات، اگر یادش اومد که اون نماز نخونده و در یک نماز دیگه وارد شده، بدع بالتی نسیه، شروع کنه به اونی که فراموش کرده. و ان ذکرها مع امام فی صلات المغرب اتمها برکعت ثم صلی المغرب، او رو تموم کنه برکعتش بعد بیاد نماز مغرب رو بخونه. ثم صلی الاتمه، اتمه نماز عشاء، ثم صلی الاتمه بعدها، نماز اتمه این نماز عشاء. و ان کان صلی الاتمه وحده فصلا منها رکعتین، داره نماز عشاء رو میخونه دو رکعتش هم خونده، ثم ذکر انه نسی المغرب، یه دفعه یادش اومد که نماز مغرب رو نخونده، اتمها برکعتین، یه رکعت دیگه بخونه، فتکون صلاته للمغرب ثلاث رکعات ثم یصلی الاتمه بعد از ذلك. ببینید روایت 100% صریح در اینه، نماز عشاء داره میخونه دو رکعت شام خونده، یادش میاد مغرب رو نخونده، برمیگرده به مغرب. حالا این نسبت به مغرب و عشاء رو قبلا داشتیم، اما اون یکی چی بود؟ تو خود مغرب بود، نسبت به نماز مغرب، تو نماز مغرب یه نماز قبلی نخونده بود، نیت اون نمازو بکنه بعد تمومش کنه.
در اخبارش دیگه ثابت میشه.
بله. دیگه بعد اون دیگه از حالا که عدول کرد، از حالا بعد طبق وظیفه خودش انجام. بعد از این به بعد دیگه طبق وظیفه خودش انجام.
وقت اختصاصی باشه یا وقت مشترک باشه؟
نه دیگه، چون که نماز قضا رو تو وقت اختصاصی هم میشه خوند. نماز قضا دیگه وقتش تو وقت اختصاصی هم میشه خود، از این جهت ظاهرا هیچ فرق نداره. این مسئله 11 ما تموم شد، وارد مسئله 12 بشیم تا خدمت. بله بله، نه نماز، نه نه وقت اختصاصی نسبت به نماز عصر یا مثلا تو نماز مغرب نسبت به نماز عشاء، این وقت مختص به مغربه، وقت عشاء نیست. اما شما تو وقت اختصاصی که دارن میگن، یعنی اختصاص به مغرب که عشاء رو نمیشه توش خوند، اما خواستید تو وقت اختصاصی نماز قضا بخونید، نماز قضا باطل.
همین مثلا من نماز مغرب
یادم اومد،
نماز عصر هم
نخوندم. باشه، نماز عصر الان دیگه قضا شده. ببینید وقت اختصاصی که میگن اختصاص به مغرب، نه اینکه فقط تو این چهار تو این وقت سه رکعت شما فقط بعد نماز مغرب بخونید و مثلا نماز صبحتون رو نمیتونید قضا کنید، به این معنا که نیستش، که این اختصاص داره به مغرب در مقابل عشاء، یعنی وقت عشاء هنوز وارد نشده. این که میگن اختصاصی یعنی نماز این سه رکعت اولش مختص به مغربه، هنوز وقت عشاء وارد نشده. اونایی که قائل به اختصاصی هستند اینو میگفتن، نه اینکه بگن که آقا نماز صبح تو اگه قضا کردی تو اینجا باطله. این نه، مراد از وقت اختصاصی اینه در مقابل عشاء. مسئله 12 رو وارد بشیم تا ببینیم چی میشه اجمالا. اذا اعتقد فی اثناء العصر، یعنی این عدول از صلات عصر به ظهر و از ظهر دوباره به عصر، آقا این دوباره یه حرکت گردشی کرده، در اثناء نماز عصر متوجه شده که نماز ظهر رو، یعنی فکر کرده نماز ظهر رو نخونده، وسط نماز عصر برگشت به نماز ظهر، وسط نماز ظهر که بود تا شروع کرد به نماز ظهر، یه دفعه یادش اومد رو من ظهر رو خونده بودم، دوباره برگرده به عصر. میشه یا نمیشه؟ از عصر نیت ظهر رو میکنه، دوباره از ظهر نیت عصر رو میکنه، آیا این میشه یا نمیشه؟ صاحب اول به اینو میخوان بگن، اذا اعتقد فی اثناء العصر انه ترک الظهر فعدل الیها، عدول کرد به نماز ظهر، ثم تبین انه کان آتیا بها، یه دفعه بعد نه و اشتباه کردم فکر کردم نماز ظهر نخوندم، من که خونده بودم، فظاهر جواز العدول منها الی العصر، ظاهر فتواست، صاحب اول اول فتوا داره میده جواز عدول به عصر، بعد که اینو میفهمن میفهمن که لاکن لا یخلوان اشکال. پس بعد اینکه عدول کردید از عصر به ظهر، دوباره از ظهر میتونید عدول کنید به عصر ثانیاً، دوباره به عنوان دوم عدول ثانی میشه. فظاهر جواز عدول من حال الاصل ثانیاً. بعد که فتوا رو میدن و ظاهر رو میگن، میگن لاکن لا یخلوان اشکال، اشکال تو مسئله هست، لذا میفهمند فل احوت بعد الاتمام الاعاده ایزن. احتیاط بکنید بعد اینکه اتمامش کردید دوباره اعاده کنید، چون دیگه دوتا عدول شد، اینجا دیگه احتیاط میکنن. این اصل فرمایش صاحب بود. اقوالی تو این مسئله هست، یه عده مثل این بیان فظاهر جواز عدول من حال الاصل صاحب عروه، ایت قائل شدن به اینکه هیچ اشکالی نداره، عدول بوده دیگه، عدول از اونجا به اونجا بوده بعد دوره برگشتیم. خب عدول از ظهر بس که دلیل نداره که، یه روش حساب شما قائل شدید. اینا بعضیاشون تو استدلال شدن میاد، بعضیاشون میگن آقا دیگه این عدول نیستش که، من برگشتم سر جا اول خودم، اون اولی عدول بود، این دومی عدول نیست، صرف نظر کردن از عدوله، اعراض از اون عدوله. من عدولی رو کرده بودم، اشتباها گفتم آقا نمیخواد، میخود کردم، همون نماز عصر ادامه میدم، اینه دیگه اسمش نمیزنن عدول، میفهمن آقا عدول من اشتباه بوده، اشتباه کردم، عدول کردم، دوباره همون عصر رو نیت میکنم. این یعنی عدول رو به هم زدم. عدول رو به هم زدن این غیر اینه که دوباره بگید عدول محقق شده، لذا اینا اومدن گفتن که صحیح و اشکالی نداره. این یک قول. قول دوم، قول کسایی که قائل شدن به لزوم احتیاط، مثل میرزای نائینی قائل به لزوم احتیاط شده، مرحوم آقای بروجردی و یه سری دیگه از اعلام، اینا گفتن آقا اینجا احتیاط لازمه و احتیاط مستحبیه که بعضا ذکر دادن، اینا کردن احتیاط واجب. گفتن این مسئله مشکله، اشکال در حدی که ما فتوا نمیتونیم بدیم به این مسئله، چون دلیل بر عدول ثانی نداریم، لذا احتیاط کردن. احتمالش رو میدن که این مسئله یعنی عدول قبلی به هم بخوره، اما احتمال این عدول هم دادن، لذا اینجا گفتن مسئله مشکله و احتیاطش کردن کار رو. آقای حکیم یک تفصیلی داده، تفصیلشون اینه، میفهمن اذا لم یأت به جزء من السابقه، اگر هیچ جزئی انجام نداده نماز عصرش صحیحه، یعنی تا نیت رو برگردون به ظهر، همون اول کار هنوز هیچی نگفته فهمید اشتباه کرد، دوباره نیت رو برگردون به عصر، ببینید نماز ظهر رو هیچی ادامه نداد، آقا اینو میگن اشکال نداره. اما اگر یه چیزی خوند و رفت جلو دیگه نه، این دیگه نماز ظهر رو خونده، اون موقع شما اسمش رو میتونی بذاری که آقا این اشتباه کرد، عدول کرد، اشتباه کرد، عدول کرد، عدولش رو به هم زد، چون هنوز هیچ کاری انجام نداده. آقای حکیم میگن که هیچ کاری انجام نداده طوری نیست، اما اگر کاری انجام داد یه کلمه ایم که گفت فایده نداره. چرا؟ چرا؟ چون دیگه اون یه کلمه، ولی به نیت نماز ظهر گفته، نمازش یعنی منقلب شده دیگه به نماز ظهر، دیگه نمیتونه برگرده. این تفصیل آقای خوی. آقای حکیم، آقای عبدالکریم حائری سه تا صورت کرده، آقای خوی به تبع ایشون همین سه تا صورت رو رفتن جلو، ولی توی یه جا فرق کردن، اصل حرف، اصل نظریه ما داشتم تو گنیم آهری بوده، ایشون اومده گفته مسئله سه تا صورت داره. صورت اول مالی جاییه که وقتی عدول کرد، به قول آقای حکیم، آقای حکیم هم یه خود از ایشون گرفته بوده، میگه که هیچ کاری انجام نداده، تا عدول کرد فهمید اشتباه کرده، دوباره برگشت به اصل. این صورت اوله، اینجا قاله به صحت میشن. صورت دوم اینه که عدول کرد به نماز ظهر، یه مقدار از نماز ظهرم خوند، اما رکنیشو انجام نداد، اجزای غیر رکنیو انجام داد، مثلا عدول کرد به نماز ظهر، قل هو الله و خوند سوره توبه، وسط بعد سوره حمد یه دفعه این قضیه برش پیش اومده بود که نماز ظهر نخونده، سوره توحید و خوند، تا سوره توحید و خوند فهمید آقا من خونده بودم، برگشت به عصر. این صورت دومه. مشخص عبدالکریم حائری میگه اینم اشکال نداره، اما اون سوره توحیده که خونده بودی دوباره باید بخونی. چرا؟ چون به نیت ظهر خونده بودی، رکنی انجام ندادی که اشکال داشته باشه، دوباره برگرد همون نماز عصر تو ادامه بده، اشتباه کردی، فقط یک زیادیه. چیه؟ زیادی غیر عمدیه، یه ذکری رو به صورت غیر عمدی زیاده کردی تو نمازت، چیزی ضرر به جایی زده نمیشه، ضرری به جایی زده نمیشه، لذا بازم صحیحه، برگرد به نماز عصر. صورت سوم جاییه که شما اومدی سراغ نماز ظهر، بعد به مقداری انجام دادی که یک رکنشو به نیت نماز ظهر انجام دادی. اینجاش عبدالکریم میفهمن احتیاط. آی خویی هم اینجا بگن به جای احتیاط میفهمن بطلان. چرا؟ چون اون رکن انجام دادی دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. اون رکن به نیت نماز ظهر انجام دادی، دلیل از عدول از نماز ظهر و عصر که نداریم که بخوای بگی که این رکن مثلا رکوع که انجام دادم من میخوام دیگه از این بعد عصر حساب کنم، دلیل نداری که عصر حسابش کنی. زیاده رکن بوده، رکنم به نیت نماز ظهر بوده، بخوای دوباره اعاده کنی رکن نمیشه که دیگه یه رکوع دیگه به نیت نماز عصر انجام میدم. به زاهد خوی فتوا به بطلان دادن واش خبطو کردیم گفتن احتیاط، اما سوالا هم بطلانه دیگه، آقا طبق قاعده چون دلیل نداریم باطله. این سه تا صورتی که این بزرگوارا ذکر کردن در مسئله 12 صلی الله علیه و
آله،
نه دیگه روایت نداریم طبق قاعده. اینا می‌خواستن بگن عدول شما لا عدوله، از عدولتون صرف نظر کنید، این تو جایی میشه این عدول لا عدول باشه که قابل جبران باشه اگر یه صورت توحید و به نیت ظهر خونی دوباره بتونی بخونی، اما رکن رو که دیگه دوباره نمیتونید انجام بدید، دو تا رکوع انجام بدید، اگه رکن انجام دادید باطله. این فرماشه عبدالکریم به جاست، فقط به جای احتیاط همون فرماشه های خویی که فتوای به بطلانه.